من ریخت و امروز به گونه ای شدی که اون ابهت استراتژیک آمریکا و متحدین اون ازش یاد میکردن، این دستخوش شک و تردید شده و وزن علاوه بر وزن حالا فرهنگی مردمی که ایران در منطقه در محور داره، وزن نظامی دفاعیش هم در میدان تست شده و به این جنبندی منطقه رسونده که این توان و برتری رو ایران داره که هر پایگاه دیگری که آمریکایی‌ها در منطقه دارن یا دولت‌های وابسته از اون پایگاه میخوان امنیت برای خودشون بخرن، ضربه پذیر هست و در واقع خطرناک هست و نمیشه با ایران بیش از این شاخ به شاخ شد.
بعد از این تحولاتی که اشاره کردید و تحلیلی که بیان کردید، دولت‌های عربی چه روی کردی رو اتخاذ کردن به ویژه در خصوص جمهوری اسلامی؟
ببینید، یه مقدار مواضع تند و پرخاشگرانه و تنش‌زای اینا باز تهدید شده و سکوت کردن. خصوصا عربستان الان ما اینو می‌بینیم یه مقدار سکوت کرده. حالا دیگر کشورام که باش همراهی می‌کردن مثل کویت، حتی امارات، بحرین، اینا یه ترس شکننده اینا بهشون وارد شده که اون اعتمادی که به دفاع آمریکایی‌ها داشتن و امنیتی که با دلار و نفت می‌خریدن به راحتی شکننده است و نمیشه این رو تضمین کرد در تقابل با ایران و شاخ شدن با ایران.
رویکرد جریان مقاومت رو چطور میبینید؟
خب رویکرد بعد از این حوادث یه مقدار بیشتر تقویت شده و فعالتر شده در منطقه. الان حرکتایی که اینا در افغانستان طالبان دارن میکنن یا در عراق جریانات در واقع جبهه هشت و شعبی میکنن، در فلسطین، در یمن پیشرویایی که جریان اسلامگرا میکنه، اینا در واقع یک قوت قلب و یک انرژی به اینا این تحولات نشون داده که ایران بازیگر همچنان قوی و متحد مستحکمی برای اینا است. اینه که جرأت و حرکت اینا بیشتر شده نسبت به قبل.
با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده، خب علاوه بر جمهوری اسلامی، سیاست‌های اونچه که سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بود شکست خورده، سیاست‌ها در سایر کشورها هم شاهد هستیم که با موفقیت روبرو نبوده و تلاش‌های آمریکا و همپیمانان منطقه‌شون در لبنان و در عراق هم به شکست منتهی شده. خب شاهد هستیم که دولت در این دو کشور در حال شکل‌گیری هست. مجموعاً تحولات منطقه رو با توجه به این دسته برتر جمهوری اسلامی چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
ببینید، اینا آقای ترامپ با شورش‌هایی که در لبنان، در عراق و حتی در ایران به صورت غیر مستقیم مدیریت می‌کردن، اینا تصورشون بود که دولت‌های محور مقاومت سقوط می‌کنه و بعد دولت دست نشانده و مطلوب خودشون روی کار می‌آورن. ولی به دنبال تحولات ترور آقای صدر سلیمانی و بعد جواب ایران، از لحاظ حرکت‌های مردمی هم این مسئله معکوس شد. یعنی باز دولت ها گرچه تغییر کرد، تزلزلی ایجاد شد، ولی انسجام ملی در این کشورها شکل گرفت و دولت هایی روی کار داره میاره که همچنان مورد رضایت آمریکا نیست و این باز یک نقطه موفقیت و در واقع پوانه مثبتی است در بحث محور مقاومت که ایران در واقع مرکزیت و محور اون رو در اختیار داره.
و این شکست سیاست های آمریکا در تحولات داخلی این کشور چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب ببینید، اون سیاست هایی که فشار حداکثری آمریکا دنبال میکرد برای ایران، تحریم، اینا با این تغییرات خونسا میشه. برای جهت دولت هایی که روی کار میاد در این کشورها و متمایل با آمریکا نیست، برای فشار بر ایران، برای تضعیف محور مقاومت، همکاری لازم رو با اسرائیل و آمریکا نخواهند کرد و این عملا یک شکست و دهنکجی به خواسته های آمریکا خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر وسیری، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، مرد بشید، خواهش کنم.
خدا نگهدار. دست برتر جمهوری اسلامی در ایجاد منطقه، ایجاد امنیت در منطقه و شکست سیاست‌های آمریکا، موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر محمد علی وسیری، عضو هیئت علمی دانشگاه.
تازه‌های خبر.
رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: ما استدلالمان را ثابت کردیم. سناتورهای جمهوری‌خواه اکنون پذیرفتند که ترامپ طبق اتهاماتش گناهکار است. با این حال مانع از شهادت شاهدین می‌شوند و مردم آمریکا را از اطلاع کامل درباره عملکرد غلط ترامپ محروم کردند. سناتورها اکنون تصمیم خواهند گرفت و بابت آن مسئول هستند. وی در پیام دیگر آورده است: سناتورها باید با استناد به اسناد و شواهد بر روی یک محاکمه عادلانه تاکید می‌کردند، اما این گزینه را انتخاب نکردند. برخی می‌گویند اجازه دهید انتخابات در این باره تصمیم بگیرد، اما با توجه به اینکه رئیس جمهور در تلاش برای تقلب در انتخابات 2020 است، این استدلال قانع کننده نیست. انتخاب محمد علاوی به عنوان نخست وزیر عراق از سوی برهم صالح رئیس جمهور این کشور واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشته. عراق از چند ماه قبل با اعتراضات سنگین مردمی در قبال عملکرد دولت مواجه بوده و اکنون با این انتخاب باید دید که سیر تحولات در عراق به کدام سمت خواهد رفت. آقای دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در این بخش از برنامه با ما همراه هستند تا در این باره با ایشون گفتگو داشته باشم. آقای آجرلو سلام، روز شما بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم آقای آجرلو، تحلیل شما و ارزیابیتون از انتخاب محمد علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق چی است؟
خب همونطوری که می‌دونید عراق از ماه اکتبر که تحولات و اعتراضات در این کشور آغاز شد و حتی به خشونت هم کشته شد، دچار یک بی‌ثباتی شد که منجر به استعفای نخست وزیر این کشور از پست نخست وزیری شد و در پی اون ما شاهد یک خلأ قدرتی در بخش‌های مختلف عراق بودیم که تا به اینجا رسید که با انتخاب چند نخست وزیر کاندید شدن، ولی به اینجا رسید که آقای محمد توفیق علاوی وزیر سابق مخابرات عراق به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. خب با تجربه روندی که ما در عراق شاهدون بودیم این بود که باید عراق به یک ثبات سیاسی می‌رسید تا بتونن اون خواسته های معترضان عملی بشه و بتونه و همینطور بتونه بخش‌های مختلف اجرایی این کشور که بالاخره نخست وزیر قدرت اول کشور عراق هستش بتونن این کارو به سمت جلو پیش ببرن. قدرت اول اجرایی است. انتخابای محمد توفیق علاوی به نظر میاد با توجه به حمایتی که از سوی اکثریت پارلمان به ویژه از طرف فراکسیون سائرون به رهبری آقای مختارصدر و همچنین ائتلاف الفتح آقای هادی العامری انتخاب شده، به نظر میرسه که از پشتوانه خوبی هم در پارلمان برخوردار. اگرچه تو این چند روز ما شاهد نبگیم مخالفت ها ولی اعتراضاتی بودیم که این اشخاص راضی هستن نیستن، یه مقدار به نظر مثل فضا به اون سمت داره پیش میره که میبینم تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت. سیاست مدارم در حوزه معترضان ما شاهد این هستیم که یه مقداری در بعضی از مناطق به خیابان‌ها برخی از معترضین بازگشتن و نسبت به این اعتراض به این انتخاب اعتراض داشتن، اما مجموع تحولات نشون دهنده اینه که عراق و پارلمان و ساختار سیاسی نظام سیاسی عراق داره به این سمت میده که ما شاهد انتخاب و تشکیل کابینه به ریاست آقای علاوی باشیم.
به نظر شما نخست وزیر جدید توان مقابله با بحران‌های داخلی عراق رو داره؟ از این منظر داره چه ویژگی‌هایی هست آقای علاوی؟
خب آقای علاوی مثل شاید بگیم آقای عبدالمعتم قربانی همین هم شد. آقای علاوی هم میراثدار یک کشوری هستش که به شدت از چند تا عنصر آسیب پذیر شده. یکی بحث اشغالگری بود که همچنان هم به نوعی تداوم داره بعد از اشغال آمریکا، اشغال اشغالگری که آمریکا عراق رو تحت تاثیر خودش قرار داده و همچنان هم این تاثیرات رو داره. دوم از اینم که عراق درگیر به بحث به نام گروه های تکفیری بود، داعش، که اینم به شدت این کشور ناهم کرد و خرابیایی بار آورد و نیاز به بازسازی داره. سوم ضعف های جدی ساختاری و اداری که منجر به بروز فسادهای مالی و اقتصادی در این کشور چه وجود داره. به نظر میرسه که ما اگر توقع اینو داشته باشیم که آقای علاوی بتونه به سرعت این مشکلاتی که شاید محصول چندین دهه در عراق هست بتونه حل کنه، خب قطعا نه. اما به نظر اگر گروه های سیاسی و همچنین مردم عراق با بالاخره یک پشتوانی سیاسی داشته باشن، با تجربه سابقه آقای علاوی که سعی میکنه خودشو غیر سیاسی نشون بده و سابقه آنچنانی در بحث فساد اداری اقتصادی هم نداره، به نظر میرسه که شاید ما شاهد این باشیم که با تشکیل کابینه غیر سیاسی بتونه بخشی از مشکلات عراق حل کنه.
به نظر شما با این انتخاب مسیر تحولات عراق چه از منظر تحولات داخلی و چه منطقه‌ای و چه تحولات بین المللی به کدام سمت خواهد رفت؟
در بحث تحولات داخلی واقعیت هم میگم که خب من به نظرم میرسه که شاید ما یه مقداری همچنان چالش هایی که معترضین ایجاد میکنن رو در عراق وجود داشته باشه، چون مشکلات عراق عمیق‌تر است. در بحث خارجی هم خب وقتی دولتی میگه غیر سیاسی هستم، این اتفاق میفته که دولت‌های خارجی سطح توقعات رو از این کشور بالا میبرن، به خصوص کشورهای غربی یا کشورهای عربی. به نظر من احتمال داره که ما یه مقداری شاهد این باشیم که برخی از کشورها بخوان از فضای موجود در عراق به سمت خودشون استفاده کنن. حالا باید ببینیم که آقای علاوی چه موضع‌گیری در این زمینه خواهد کرد. اما اون چیزی که واضح هستش، عراق در صورتی ثبات پیدا خواهد کرد که دخالت خارجی، به خصوص نیروهای خارجی که در نیروهای آمریکایی که در این کشور هستن، از این کشور خارج بشه و مردم عراق تصمیم گیرندگان نهایی تحولات عراق باشه.
در زمینه همین نکته آخری که اشاره کردید، با توجه به مصوبه پارلمان برای خروج آمریکا از عراق، به نظر شما چگونه این مصوبه اجرایی خواهد شد؟ آقای علاوی چه موضعی خواهد گرفت؟
خب قاعدتا این مصوبه به تصویب مجلس نمایندگان عراق رسیده و با توجه به رایزنی هم که بین دولت آمریکا و عراق داره شکل گرفته و همچنین تحولات سیاسی که بالاخره اعتراضات مردمی که وجود داره نسبت به این موضوع، به نظر میرسه که این روند، حالا ما نمیتونیم بگیم پایان حضور، ولی با کاهش شدید نیروهای آمریکایی در عراق در چند سال آینده روبرو خواهیم بود.
سرعت خواهد گرفت به نظر شما؟
حالا بحث سرعتش، من به نظر اتفاقا شاید یه سرعتی بگیر، ولی شاید در حدود مقدار کمی، با توجه به اینکه برخی از جریانات عراقی هم از حضور نیروهای آمریکایی، برخی از جریاناتی که وابستگی دارن به نیروهای غربی در اونجا از این هم حمایت میکنن، شاید ما اون جریانات بتونن این سرعت اینو کم کنن. اما اون چیزی که نشون دهنده اینه که خاص و هم دولت و ملت عراق و خروج نیروهای آمریکایی
در عراق هستش. آقای آجرلو، در روزهای اخیر ما شاهد تظاهرات بی‌نظیر مردم عراق بودیم در اعتراض به حضور آمریکایی‌ها. به نظر شما این حضور مردمی و این تظاهرات مردمی چه پشتوانه‌ای برای دولت آقای علاوی ایجاد خواهد کرد در این موضوع؟
خب قطعا هر دولتی که مسئولیت اجرایی کشوری رو بر عهده می‌گیره نیازمند پشتوانه مردمی هستش. حمایت مردم از روند خروج نیروهای آمریکایی در کشور عراق منجر به کاهش سطح تنش‌های برونزا در عراق خواهد شد و این دستاورد کمک خیلی زیادی خواهد کرد به آقای علاوی یا هر شخصی که نخست‌وزیر در عراق باشه که بتونه تحولات در منطقه با سطح تنش کمتری ادامه بده و اداره اون کشور، اداره اون منطقه و اون کشور رو در اختیارش بشه. به نظر من میاد که با توجه به این تحولاتی که در عراق اتفاق افتاده و یک همدلی که ما شاهدمون هستیم در یک موضوع، اونم بحث خروج نیروهای آمریکایی هستش، این بتونه گسترش و بحث پیدا کنه به موضوعات دیگری در عراق برای حل و فصل مشکلات عراق که بخش از اونا داخلی که بیشترش اقتصادی داره و اداری داره و بخشش هم مربوط به خارجی که بحث کاهش سطح تنش در کل منطقه و کاهش بی‌ثباتی موجود در منطقه غرب آسیا است که به نظر من میاد که این حمایت مردمی زمینه ساز اون هم خواهد شد.
با این حضور مردمی و حمایت مردمی که مشاهده هستیم، به نظر شما تلاش هم آمریکا و هم عربستان در منطقه برای تضعیف دولت مرکزی عراق با چه وضعیتی روبرو خواهد شد، چه شکلی پیدا خواهد کرد؟
خب اون چیزی که مسلمه، هم عربستان سعودی و هم ایالات متحده آمریکا در پی ایجاد یک نظم منطقه‌ای مطلوب خودشون هستن که در اون آمریکایی‌ها به دنبال تثبیت رژیم سنسی که خب معامله قرن ما شاهد هستیم و نقشه‌هایی که تضعیف جمهوری اسلامی بر اساس راهبرد فشار حداکثری هستن. عربستان سعودی هم در پی گسترش زعامت و رهبری عربستان سعودی بر کل منطقه غرب آسیا هستش که این دو زمین نیازمند یک نوع بی‌ثبات سازی منطقه داره، چون در ثبات هیچ کدوم از این فضاها ایجاد نخواهد شد، نه رژیم سنی در حالت ثبات و امنیت در منطقه، نه رژیم سنی قادر خواهد بود که به عادی سازی و مشروع سازی خودش بپردازه. و همینطور در بحث ثبات در جهان، در منطقه و جهان عرب قاعدتا فضایی برای تحرک عربستان سعودی و برخی از کشورهای همسویمون نخواهد بود. به نظر میرسه که اگر اونا قدرتی و فضایی پیدا کنن قطعا به سمت بی‌ثباتی منطقه رو پیش خواهند بود و حتی عراق رو شاید صحنه برای تبدیل کنن به صحنه برای تقریبا دستیابی به اهداف خودش.
ممنونم آقای آجرلو، متشکرم از همراهیتون.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
درباره تحولات آینده عراق بعد از انتخاب نخست وزیر جدید این کشور گفتگو داشتم با دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا.
تازه‌های خبر.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت موضوع الگوی اسلام ایرانی پیشرفت یکی از دغدغه‌های استاد شهید مطهری بود که امروز نیز جزو مسائل ماست. آقای لاریجانی امروز در 35مین نشست گفتگوهای راهبردی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در سخنانی با طرح این سوال که الگوی پیشرفت اسلام ایرانی را جزو کدام یک از حوزه‌های معرفتی می‌دانیم، ارائه نظریه جامع در این زمینه را خواستار شد و افزود اگر در این حوزه نظریه نداشته باشیم کار مشکلی است. پیش از سخنان رئیس مجلس، صادق واعظ‌زاده رئیس مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با اشاره به اینکه طراحی الگو با ترسیم نقشه راه در مدت بیش از یک سال آغاز شده است، اظهار داشت الگوی اسلامی ایرانی در پی تقلید از نظریه‌های توسعه و تجارب علمی توسعه در دنیا نبوده، اما بدون توجه به آنها هم نباید طراحی می‌شد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از دولت چین به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بالاترین سطح ممکن بر اهمیت حفظ سلامت و بهداشت مردم ایران تاکید کرد. در جلسه هیئت دولت همچنین به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در کشور موارد زیر به تصویب رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمادگی لازم و کامل در سطح ملی و استان‌ها برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با آن را داشته باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند. وزیر کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل‌های لازم و اقدامات ضروری را به همه استانداران و فرمانداران به ویژه در استان‌های مرزی و علل خصوص در مرزهای شرقی برای پیشگیری و مواجهه احتمالی با ویروس کرونا ابلاغ کنند. در این جلسه همچنین مصوب شد پروازهای مستقیم از مبدأ چین و به مقصد چین متوقف شود. بررسی تعیین دستمزد کارگران موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست. جناب فرامرز توفیقی با ما همراه هستن، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار. آقای توفیقی سلام، روزتون بخیر.
بنام خدا بندم سلام از من خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
در تعیین دستمزد کارگران آقای توفیقی بفرمایید که چه عناصری مورد توجه قرار میگیرن؟
امروز راجب دستمزد کارگران خب زیل ماده 41 قانون کار اتفاق میفته با نگاهی بر تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌الصلاحیت قانونی و سبد معیشت خانواده و بند ماده 41 قانون کار که با نگاهی به این دوتا دستمزد تعیین میشه.
یک موضوعی رو بعضی از کارشناسان در این روستا درباره دستمزد کارگران مطرح کرده بودن که باید این دستمزد تابع شرایط اقتصادی مناطق مختلف باشه. ظاهرا مخالفت شده با این پیشنهاد، درسته؟
از حضور شما اون شبه کارشناسان که کارشناس نماها متاسفانه شاید این مباحث رو مطرح میکنن که نه نگرشی بر زیرساختهای اطلاعاتی و داده های کشور ما دارن و نه نگاهی بر مباحث کلان اقتصادی این روزهای جامعه ما دارن که این بحثا رو مطرح میکنن. اگر اون به قول فرمایش از اتحادی کارشناسان میدانستن که حد اقلی معیشت تعیین شده برای سال 98 3,750,000 تومان بود، اما حد اقل دستمزد تعیین شده سراسری برای کل کشور با در نظر گرفتن یک خانواده 3.5 نفری با تمام مزایای دستمزدی میشه 2,040,000 تومان، قطعاً یقیناً اذعان میکنن که دیگه جایی برای منطقه و استان و شهر دیدن یا صنف دیدن توش اصلا معنا و محلی از اعراب نداره و الان اصلا شرایط بگونه نیست که ما بتونیم ورود به این بحث بکنیم. در شرایط ثبات اقتصادی، در شرایط نرخ رشد تولید ناخالص ملی حداقل بالای صفر و داشتن توان بنگاه اقتصادی و بحث‌های از این دست و نداشتن تورم در شهرهای کوچکتر به مراتب پیش از پایتخت، همون که شما مستحضرین در چند ماه گذشته تورم استان‌های مثل ایلام، مثل سیستان و بلوچستان، مثل کرمانشاه، مثل کردستان به مراتب از کلان شهرها و حتی پایتخت هم به مراتب بالاتر بوده و تورم حاکم بر سبد خوراکی و آشامیدنی های این شهرها حتی بالای 55% و 60% بوده و اینجا دیگه جایی نداره که من بخوام بگم مردمان نجیب استانهای کم برخوردار من شرایط زندگی به مراتب راحت تر از پایتخت نشینان و کلان شهرها دارن، حالا بیایم حقوقی کمتری بهشون بدیم. پس میبینیم که اصلا در قاموس اخلاقیات انسانی ما میگنجه، نه در دین ما میگنجه، نه با روح و قوانین حاکم بر آیلو سازگاره.
خب یعنی الان قرار هستش که به صورت واحد و هماهنگ دستمزد تعیین بشه؟
بله. ببینید وقتی که فاصله بین سبد معیشت بزرگوار تا حداقل دستمزدی که تعیین میشه بسیار فاحشه، ما نمیتونیم ورود کنیم توی مزد صنف و مزد منطقه و ضمن این که باید دیده داشت باید بحث داشته باشیم که اطلاعات زیر ساختی ما در مورد سهم دستمزد قیمت تمام شده کالا در اصناف در یک صنف خاص، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در استانها و شهرها نیاز به یک زیرساخت اطلاعاتی بسیار قوی داره که وقتی ورود به این بحث میکنین دچار چالش نشیم. به طور مثال اگر من بخوام یه موضوعی برای صنف لاستیک سازان و تایر سازان اعلام بکنم، با توجه به گستردگی این شرکت ها، با توجه به تراکم جمعیتی و تراکم شاغلین اینها و مباحثی از این دست، ما حتی داریم که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در اینا یک نوسانات بسیار عجیب غریبی داره، مثلا خیلی بزرگه، نوسان دامنه نوسانات بزرگه. پس من نمیتونم تا موقعی که این دامنه نوسانات در صنفای من اینقدر بازه یک دستمزد برای یک صنف تعیین کنم. نگرش عدالت توزیعی میتونه به سمتی بره که فعلا ما وارد دستمزد سراسری بشیم. چرا؟ که یک، اطلاعاتمون کامل نیست، دو، فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت چیزی بالاتر از 50%.
آقای توفیقی دو تا تا نکته الان تو صحبت شما بود به عنوان مواردی که مطرح شده، یکی تعیین دستمزد بر اساس صنف، یکی بر اساس مناطق، درسته؟
ارزم بزرگ، ببینید تو ماده 41 بحثی را جای موضوع کرده، ضمن اینکه ما یه نیم نگاهی هم داریم به از اول بحث حد تعیین دستمزد در کشورمون که استارتش در سال 1347 به این ور خورده، نگاه میکنیم که خب در قبل از انقلاب این اتفاق افتاد، اومدن برای صنف‌های اون موقع و برای مناطق اون موقع که تقسیم کرده بودن به 3 منطقه و 4 صنف یک دستمزدی تعیین کردن و یک آن متوجه این بحث شدن که سیل عجیب مهاجرت به شهرهای بزرگ و خروج روستاها و خالی شدن روستاها از سکنه اتفاق افتاد، عدالت به طور ناهماگون شد و به حلبی آبادها، حاشیه نشینی‌ها اتفاق افتاد و در نهایت در سال 56 منجر به این موضوع شد که اصلا گذاشتنش کنار و گفتن نماز صنف می‌خوام، موضوع منطقه و موضوع یک پارچه حداقلی رو میاریم. چرا؟ باز تکرار میکنم، ما هنوز ورود به ثبات اقتصادی نکردیم، ما زیر ساختای اطلاعاتی و زیر ساختای ابتداییمون فراهم نیست. چرا؟ که اون زیر ساختای ابتدایی که برای یک گردش میخوایم میگن مدیریت زنجیره تامین، ابتدایی ترین مدیریت زنجیره تامین راه‌ها و مراکز قابلیت انتقال دادن مواد اولیه و مواد خام به شهرهای صنعتی ما هستن، کما که در سیل اخیر ما دیدیم که تنها راه ارتباطی استان سیستان و بلوچستان آنچنان دچار حادثه شد که امکان کمک رسانی نشد. وقتی که من یک راه بیشتر ندارم و امکاناتی سخته، چجوری میتونم وارد بحث موضوع صنف و منطقه بشم؟ اون دوستان ما که مباحث مطرح میکنن نقاب زیبایی بر سوجویی و من میگم اینا کارفرما نیستن، کارفرما نمان، کارشناس نیستن، کارشناس نمان، فقط میخوان نقاب زیبایی بر زیادخواهی خودشون در شرایط بحران اقتصادی که خانوارها دارن و حاضرن تن بدن به این که به حد اقلها رو هم زیر پا بذارن، دارن سوء استفاده میکنن از این ضعف و گفتم باز با روح آیل و مغایرت داره، با کشور ما و اخلاقیات ما مغایرت داره و با دین مبین اسلام مغایرت داره، سوجویی از ضعف ناتوانان.
خب شما خودتون متوجه هستید که این روند باید تغییر بکنه یا نه همین وضعیت ادامه پیدا بکنه؟
ببینید فعلا در شرایط کنونی باز من تکرار میکنم، وقتی من دارم سبد معیشتی حداقلی بدون المانهای تاثیرگذار کلان شهرها رو توش میبینم، هنوز نیومدم ورود کنم به بحث مسکن در کلان شهرها، ارتباطات در کلان شهرها، حمل و نقل در کلان شهرها، ارزم بزرگ و از این دست مسائلی که در کلان شهرها داریم، آموزش در کلان شهرها، هنوز ورود نکردم. حداقل سبد معیشتی که اعلام میکنم در سال 97 برای 98 3,705,000 تومان و حداقل حقوقم با مجموعش میشه 2,040,000 تومان، من چجوری میتونم ورود به موز صنف و منطقه بکنم؟ موقعی میتونم که بتونم یه حداقل موز، بله بیا میگم حداقل موز سال 98 فرض میگیریم سبد معیشت اعلامی بود بند 2 ماده 41 قانون کار، یعنی همون 3,705,000 تومان. خب حالا گفتم با این 3,705,000 تومان کارگر میتواند زندگی آبرومندانه داشته باشد، حالا میتونستم میام وارد بشم که بله این 3,705,000 تومان به فرض برای استانهای که جمعیت کمتری دارن قابل تحمل، در تهران یا در اصفهان یا در مشهد یا در شیراز قابل تحمل است، این رو باید بالاتر ببریم و این نگاه میکنیم ببینیم که هنوز ما خیلی فاصله داریم با این مباحث.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای توفیقی، ممنون از
خدا.
بررسی تعیین دستمزد کارگران موضوع گفتگو این بخش بود با فرمرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم، امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
وقتتون بخیر.